مدتی به تب. در کتاب ذخیرة الملوک جمله ای را از عبدالله ابن هارون در مقام تأیید نقل می کند که مردم یا همانند غذا هستند که انسان ضرورتاً به آن محتاج است و یا به مثابه دوا هستند که در بیماری ها مورد احتیاج قرار می گیرند و یا همانند مرضند که هیچگاه مورد نیاز نیستند اما انسان گاه گاه به آن مبتلا می شود. از این جمله می توان چنین استنباط کرد که از نظر میر سید همان گونه که انسان مستر به غذاست، به ارتباط با مردم جامعه نیز محتاج است. در این قسمت از ادبستان صحبت‌های دکتر میرزا ملا احمد درباره شخصیت و آثار شاه همدان پخش می‌شود.
شهرت میرسیدل همدانی قبل از همه در آن است که او در آموزش، تحقیق و گسترش و انتشار دین مبنی اسلام خیلی خدمت بزرگی کرده است و کل آثار میرسیدل همدانی به همین توضیح و تشریح عقاید اسلامی روانه شده است. تحقیق و بررسی احوال و آثار میرسید همدانی در تاجیکستان نیست در قرن بیستم رواج پیدا کرد. قبلا در زمان شوروی بیشتر به مسائل اجتماعی اعتبار می دادن و به مسائل تصوف کمتر اعتبار داده می شد. با وجود این در سالهای هفتادم عصر بیست قرن بیست دانشمندان تاجیک رو به میرسیدل همدانی نهادند و یک مورخ جوان تاجیک مورخوج سلطانزاده و تحقیق افکار اندیشه های میرسیدل همدانی شروع کرد و اوزن رساله خود را در این باره تألیف کرد. به مناسبت جشن 700 سالگی میرسیدل همدانی در اکادمی علوم های جمهوری تاجیکستان با همکاری مرکزهای دیگری همدانی شناسی مجموعه آثار میرسیدل همدانی تحت عنوان گنج عرفان در دو جلد به نشر رسید. در این کتاب همه آن رساله های میرسیدل همدانی که نسخه خطی آن در ذخیره دستخط های شرقی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان محفوظ است استفاده شده است. همچنین در این درجه اول اشعار میرسیدل همدانی جای داده شده است.
شایان ذکر است که همدانی دین را از پایه‌های استحکام پیوندهای اجتماعی می‌داند و در این زمینه حدیثی را از حضرت علی علیه السلام چنین نقل می کند. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که بر شما باد که برادران دینی را کسب کنید که ایشان یاری دهنده دینند در دنیا و فریاد رسند در آخرت. نمی بینید که حضرت حق جل و علا از حال دوزخیان خبر می کند که چون از ایشان پرسند که چرا از عذاب الهی خلاصی نمییابید و در گرفتاری ابدی مانده اید، ایشان در جواب گویند از آن که ما در دنیا دوست صالح و برادر دینی کسب نکردیم که امروز شفاعت ما کند. با توجه به غایاتی که همدانی برای سیاست برمی‌شمارد میتوان گفت که از نظر او منشأ حفظ جامعه، دین و اخلاق و سیاست است. به عبارت دیگر او وجود اجتماع را امری طبیعی نمی داند بلکه آن را وابسته به سیاست برمی شمرد. نظام عالم حسی که اشاره به نظم موجود و لازم در زندگی اجتماعی انسان دارد، از نظر همدانی یکی از غایات سیاست است و منطقاً بدون سیاست غایت آن نیز موجود نخواهد بود. همچنین بدون سیاست عادله شرع و اخلاق نیست که از پایه‌های استحکام اجتماعند پایگاه محکمی نخواهند داشت. به نظر همدانی راه کسب سعادت اخروی آراسته شدن به صفات حمیده است. او اصول مکارم اخلاقی را 10 صفت می داند و باقی صفات را فروع آنها برمی شمرد. این 10 اصل عبارتند از علم، حیا، حلم، سخاوت، تقوا، شجاعت، عدل، صبر، صدق و یقین. میر سید علی به 2 صورت بین اخلاق و سیاست پیوند می‌زند. اول آنکه یکی از غایات سیاست را آن می‌داند که حیوان صفتی در میان خاص و عام رواج نیابد و در واقع همدانی حاکم را پاسبان اخلاق می‌داند. دوم آنکه اخلاق یکی از مبانی مشروعیت است و حاکم فارغ از اخلاق مشروع نیست و بدین جهت سراسر کتاب ذخیرت الملوک پر از نصایح و مواعظ اخلاقی به حاکم است. همدانی معتقد است برای رسیدن به خداوند راهی نزدیکتر از خدمت رسانی به خلق وجود ندارد و میگوید ما از این راه مقصود یافته ایم و عزیزان را همیشه وصیت و توصیف میکنیم که خدمت به عیال الله را شعار خود سازند. میر سید علی به پادشاه توصیه میکند که شب زنده دار بودن و ورد خواندن و زهد ورزیدن کار درویشان است و پادشاه باید به جای این امور به انجام واجبات اکتفا کند و در عوض به کمک حاجتمندان بشتابد و داد مظلومان را بستاند. چه این که اگر کسی یک دلشکسته را دریابد و یا یک درمانده را مأمور سازد، بهتر از آن است که در همه عمر خود بیدار باشد و نوافل به جای آورد. همدانی معتقد است حب دنیا سرمنشه همه گناهان است و اگر حاکم حب دنیا را به دل راه ندهد، می تواند مقامی بسیار ارجمند داشته باشد. هرچند در ظاهر تاجی بر سر و قبایی در بر داشته باشد. سیر الطالبین یکی از آثار عرفانی میر سید علی همدانی است که در آداب سلوک و بیان حقایق عرفانی به منظور هدایت جویندگان راه حقیقت تألیف شده است. شیوه نگارش این رساله همانند ذخیرت الملوک است. مؤلف مطالب عرفانی را مثل ذخیره با خطاب ای عزیز بیان کرده و در توضیح آنها به آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی و سخنان مشایخ صوفیه استناد کرده است. بخش‌های مختلف این رساله شامل مطالب متنوع و بدیع درباره سلوک و طریقت و حقیقت است. با مطالعه این اثر هر خواننده‌ای مؤلف را یکی از صوفیان تمام عیار تصور می‌کند که از مرز معتقدات و اندیشه علمای متعصب اسلامی پا فراتر نهاده است. یکی دیگر از آثار عرفانی و کوتاه میر سید علی همدانی رساله 10 قاعده است. این رساله بسیار کوتاه درباره راه‌های وصول طالبان حق به جناب بارگاه احدیت نگاشته شده است او در این رساله طالبان حق را به سه گروه تقسیم کرده و راه هر یک از این سه را بیان کرده است. راه ارباب معاملات که شامل عابدان و زاهدان می شود. راه اصحاب مجاهدات که اهل طریقت هستند و تزکیه نفس و تصفیه دل و تبدیل اخلاق را هدف خود قرار داده اند. و گروه سوم راه اهل حقیقت است. محوریت این اثر بر راه گروه سوم یعنی اهل حقیقت گذاشته شده و قواعد دهگانه این گروه را بیان کرده است. هدف اصلی نگارش این رساله توضیح و توجیه عارفانه این قواعد دهگانه است که عبارتند از توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجه، صبر، مراقبه و رضا. به اعتقاد سعید نفیسی این رساله ترجمه اصول العشره یا قواعد عشره نجم الدین کبرا است، ولی در متن رساله به ترجمه بودن آن اشاره نشده است و ظاهرا مؤلف قسمت‌هایی از اصول العشره و احیانا تمام مطالب آن را با تصرف یا عیناً در این رساله ترجمه کرده و مطالبی نیز از خود بر آنها افزوده است. و بالاخره آخرین اثری که از مجموعه آثار میر سید علی همدانی در این برنامه معرفی می‌کنیم، رساله درویشیه نام دارد. این رساله کوتاه اما بسیار غنی درباره لزوم سرسپردن به پیر و پیروی کامل از دستورات او و همچنین شرایط کسی است که بر مسند ارشاد می‌نشیند و راهنمایی رهروان طریقت را به عهده می‌گیرد. میر سید علی همدانی بر این باور است که هر آیه و حدیث و ذکر و طاعتی حاوی اسراری خاص و درمان مرد خاص است که تنها انبیا و اولیا از این اسرار و کاربرد اطلاع دارند و اگر نابجا به کار روند در بسیاری موارد مشکلات بسیار به همراه دارند. به باور او همچنان که بیماری‌های جسمی گوناگونی وجود دارد و شیوه معالجه هر یک از آنها متفاوت است و در مورد هر کس داروی خاصی تجویز می‌شود، بیماری‌های معنوی نیز این گونه است. برای رفع هر یک از عوارض معنوی سالکان دوای خاص روحانی از انواع طاعات و عبادات و اذکار وجود دارد که جز حکمای دین که انبیا و اولیا و مشایخ طریقت و علمای دین هستند، کس دیگری از حقیقت و کارکرد آنها خبر ندارد. میر سید علی همدانی در عین وابستگی کامل به آیین طریقت، اجرای احکام و آداب شریعت را برای سالکان و مشایخ ضروری می‌داند و تجاوز از حدود شرع را روا نمی‌داند. سبک نگارش این رساله با ذخیرت الملوک یکسان است و مطالبی از آن کتاب در این رساله تکرار شده است. نسخه ای از این کتاب چاپ شده و در کتابخانه ها موجود است. دوستان و یاران همراه، من علیرضا جعفرانی گوینده این برنامه به اتفاق سایر همکاران شما را به ایزد منان می سپارم. تا روز دیگر و برنامه دیگر، ایام بخوام.
در این لحظه یک سلام و شب بخیر ویژه میگیم به شنوندگان عزیزمون، دوستان جوانی که شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستن و ازشون دعوت میکنم ویژه برنامه خودشون رو با عنوان نعمت جوانی بشنوند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عزیزان سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی رو داشته باشید. سخنان ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. فعالیت‌های زندگی و کار و تلاش شبانه روزی آنگاه از عالی‌ترین نتیجه و بیشترین بازدهی برخوردار خواهد بود که مبتنی بر شناخت استعدادها و امکانات بالقوه و بالفعل شخصی و در راستای رفع نیازهای عمومی بوده و بر واقع بینی استوار باشد. تأکید فراوان اولیای گرامی اسلام بر پرورش عقل و رشد علمی نیز حکایت از اهمیت فوق‌العاده پرداختن به تعلیم و تربیت در دوران جوانی دارد. دوران جوانی دوران بهره برداری از زمان و فرصت‌های طلایی است. جوان اگر از این نعمت با ارزش که خداوند در اختیار او قرار داده است استفاده نکند، پس از چه زمان و فرصتی می‌خواهد بهره برداری کند؟ اگر از فرصت‌های جوانی استفاده نشود، جز آه و افسوس در زمان میانسالی و پیری چیز دیگری عاید او نخواهد شد. جوان نسبت به افراد میانسال و انسان‌های سالخورده دغدغه‌های کمتری دارد و فکرش آزادتر است. جوان باید بداند تا دیر نشده است از این فرصت و نعمت ذی قیمت الهی کمال بهره را ببرد و دوران جوانی را غنیمت بشمارد. یکی از شرایط موفقیت جوان و به طور کلی هر انسانی درک قیمت و ارزش وقت می باشد. اگر جوانی ثروت هنگفتی از پدر به ارث ببرد و دیوانوار آن را هدر دهد، همگان از کار چنین جوانی تأسف می خورند. همه ما کم و بیش با همچون افرادی برخورد کرده ایم و بسیار متأثر شده ایم، لکن خود ما نسبت به سرمایه بزرگتر و با ارزشتر یعنی عمر و سلامتی همان معامله‌ای را می‌کنیم که آن جوان نسبت به مال خود انجام می‌دهد و هیچ گونه تأسف نمی‌خوریم. این خود نشانه این است که ارزش ثروت را می‌دانیم اما ارزش وقت و عمر را درک نمی‌کنیم. صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم میشنویم.
وقتی در کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام در وصف پیری نگاه می‌کنیم، خب پیری که اساساً خودش تلخ تلقی میشه، توصیف‌های حضرت هم اینقدر واقعی و دقیق هست که این تلخی دوران پیری رو انگار به کام ما حسابی می‌نشاند. اونطور با اون تلخی رایجی که اهل دنیا ازش فراری دارن، خیلی این تلخی متفاوت هست. این تلخی به نوعی در درون خودش شیرینی های بسیار عمیقی داره که انسان های متفکر میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. بعد که میاد جوانش رو توضیح میده، درباره جوانش هم خصلت هایی رو بیان میکنه که این خصلت ها باز هم یه نوعی تلخی درش احساس میشه. من چند تا از این خصلت‌های توصیف دوران جوانی رو که تلخ ممکنه به نظر برسه عرض بکنم. می‌فرماید ال المولود المعمل مالا یدرک، به جوانی که به فرزند نوپایی که در جامعه پا گذاشته و خودش رو تازه دریافته که آرزوهایی دارد که به آن آرزوها نخواهد رسید، به جوان آرزومندی که به آرزوهایش نخواهد رسید. خب به قول معروف حالا آدمو میگیره همین ابتدای کار. بعد میفرماید از سالی که سبیل من قد هلک، رونده راهی که دیگران رفتند و الان در خاک آرمیدند. چیز تازه ای نیستی تو الان. قرض الاسقام رهینت الایام، تو قرض و مقصود همه بیماری ها و مشکلات هستی و در گروه روزگار هستی، گرفتار موجودی که حالا گرفتار میشه، الان که گرفتار نیست، فارغ الباله، حالا گرفتار میشه. خب این توصیفات این مقدار حال آدم رو میگیره، اما خیلی واقعیست این توصیفات. ما چرا وقتی خواستیم به جوانی دست بدیم و حتی خودمون به جوانی خودمون دست بدیم و رفیق باش بشیم، چرا باید دروغ بهش بگیم؟ چرا نباید او را از یک دالان تلخی عبور بدیم اما به شیرینی های حقیقی برسونیم؟ اگر این وضعیت رو جلوی روی جوان ها شما قرار بدید، بگید ما در یکی از این دو وضعیت وجود داریم. یکی این وضعیت که دروغ های هرچند شیرین به همدیگه بگیم و خوشی موقت زودگذر سطحی اندک به همدیگه بدیم، بعد بیفتیم توی حقایق تلخی که دیگه نمیتونیم ازش نجات پیدا بکنیم، این کار رو بکنیم. یا یعنی اینکه یه مقدار تلخی سطحی و سبک رو اینجا بچشیم، بعد به یک شیرینی های حقیقی و عمیق برسیم. بحث این نیستش که اول تلخی بکشیم یا شیرینی، نوع تلخی ها هم مطرحه و نوع شیرینی ها هم مطرحه. اون شیرینی کاذبی که شما اول میخواید بچشید، اون شیرینی اصلا مزهش کمه، لذتش اندک هست، و اون شیرینی صادقی که بعد از این تلخی میخواد بچشید خیلی عمق داره. اون تلخی که بعد از شیرینی کاذب سراغ میاد خیلی سنگینه، و این تلخی اندکی که میخوای قبل از شیرینی حقیقی تحمل بکنی خیلی مقدارش کمتره. اینجوری موضوع رو مورد مطالعه قرار بده. خب من البته این ادعاست دارم عرض میکنم، شما ببینید این ادعای بنده درست هست یا نه. این حالگیری برخورد با واقعیت رو شما ببینید، آیا تلخی اندک است؟ آیا ببینید در پس شیرینی عمیق وجود داره؟ و بعد من اینها رو به یه جوانی نگم، اون رو با تلخی های حقیقی جاری در زندگی آشنا نکنم، از این دالان تلخی ها و تاریکی ها عبور ندم، آیا او واقعا به تاریکی ها و تلخی های سنگین تر خواهد افتاد؟ بنده دارم ادعا میکنم، فکر میکنم حضرت این نقشه رو کشیدن. میشه در این باره تأمل و بررسی کرد. اما من از این دو فرازی که تلخ درباره پیری و تلخ درباره جوانی، هرچند در بطن این تلخی گذرا شیرینی عمیق نهفته است، امیر المومنین علیه السلام سخن فرمود به میان آورده است، میخوام در این میان یکی از این کلمات رو، اولین وصف دوران جوانی رو بگیریم، در موردش به صورت جزئی صحبت بکنیم، تا ببینید این تلخی سطحی که در متن شیرینی هست چگونه رخ میده. چرا اصلا ما به اینجور کلمات میگیم تلخ؟ چجوری ما باید عادت بکنیم به دنیا نگاه بکنیم؟ ضمناً یه مقدار جوانشناسی هم از حضرت دریافت کردیم. اولین وصف درباره جوان چه بود؟ خب توجه دارید که حضرت علیه السلام دارن با توجه این نامه رو برای فرزندشون می نویسن دیگه. شاید اینکه این وصف رو به عنوان اولین وصف مطرح کردن خیلی مهم باشه. آقای جوان، شما مهمترین وصفی که دارید و باید بهش توجه بکنید چی هست؟ میتونید خودت در مورد خودت نظر بدید؟ خیلی ها این سوال رو دارن که من ویژگی های مختلفی رو در وجود خودم میبینم، کدامی که از ویژگی های من اول مطرح باید بشن و مطالعه بشن؟ من فکر میکنم اینجا آدم بتونه خودشو به علی بن ابی طالب علیه السلام بسپره. که حضرت اولین وصف دوران جوانی رو چی میفرماید؟ الی مولود المعمل ما لا یدرک، تو آرزوهایی داری که به آرزوهات نمیرسی. میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اگه تعبیرش درست گفته باشن. یه جوانی فوت میکنه میگن آخرش آرزوهاشو به گور برد، ولی پیرمردی فوت میکنه هیچ وقت اینو نمیگن. گرچه اون پیرمردم بنده خدا ازش بری سوال بکنی کلی هنوز آرزو داره، اگر به سرش نخورده باشه با این سختی های دنیا و دست از آرزوهاش با تلخی سنگین دست بر نداشته باشه، این آرزوها رو پیرمرد هم داره. اما حالا آرزو رو بیشتر ما هم در لسان عامیانه خودمون به جوان ها نسبت میدیم، که البته بسیار عالمانه است. آرزو و جوانی همیشه با هم هستن. این آرزومندی در جوان این جایگاه رو داره.
دوستان قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. تا برنامه بعد، خدا حافظ و نگهدارتون.
خب جوانان عزیزمون، برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن، امیدوارم که از این برنامه راضی بوده باشن. در این لحظه از خانواده های عزیز و نازنین دعوت میکنم تکرار گفتار خانواده سالم رو بشنوند.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد راه. جزور آمدان کردگار سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان ارجمند، در این برنامه در رابطه با موضوع ارزش وفاداری در جامعه و خانواده با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. یکی از ویژگی‌های متعالی انسان که عامل اصلی رشد یک جامعه می‌شود، وفاداری است. وفاداری یعنی قول به آن چیزی که می‌گوییم، می‌نویسیم و امضا می‌کنیم است. با عبارت دیگر، یعنی بر عهد خود ماندن و آن را فراموش نکردن و با جان و دل آن را پذیرفتن است. وفاداری کلمه غریب و گمشده در جهانی امروز است. اگر از کسی بپرسیم که وفاداری چیست، میگوید نمیخواهم در مورد چیزهای قدیمی نظر بدهم. مگر میشود از وفاداری که از واژگان دست اول در دنیای ما قبل مدرن است حرفی نزد؟ وفاداری را ما با تعهد یکسان دانسته ایم، اما این دو واژه با یکدیگر فاصله دارند. تعهد درست است که به معنای بر عهده گرفتن چیزی است، اما این بر عهده گرفتن بر اساس قرارداد است، نه بر اساس جان و دل. کسی که وفادار است نه تنها عهد و پیمان را بر عهده می گیرد، بلکه با جان و دل آن را حفظ می کند. ما مرز این دو واژه را فراموش کرده ایم. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وقت جامعه بتواند وفاداری را به عنوان یک اصل اساسی برای یک زیستن سالم نهادی نکند، آن جامعه به سمت تعالی خودش حرکت میکند. اما زمانی که جامعه با وفاداری غریب باشد و نتواند آن را به عنوان یک ویژگی در جامعه جذب کند، آن وقت جامعه دچار رکود اخلاقی و ارزشی میشود و در معرض نابودی و انحطاط قرار می گیرد. وفاداری یک واژه کلی در زندگی انسان است و نباید آن را به چیزهای جزئی محدود کرد. برای آنکه بتوانیم وفاداری را بهتر بشناسیم، در این برنامه وفاداری را در قسمها جدا کرده و توضیح می دهیم. یکم، وفاداری نسبت به خود. کسی که به ارزش‌ها و عقاید خود وفادار بماند می تواند نسبت به چیزهای دیگر هم وفادار باشد، اما کسی که ارزش‌هایش را به چیزهای بیرونی می فروشد از رشد و تعالی باز می ماند. دویم، وفاداری در کار. وقت شغل را انتخاب می کنیم، یعنی مسئولیت آن را هم قبول کرده ایم و مسئولیت وفاداری را به همراه می آورد. سیوم، وفاداری در خانواده. کسی که از خودش فراتر می رود و از تنهایی بیرون می آید، ازدواج می کند و محصول ازدواج فرزندان می باشد. خانواده و رابطه زناشویی بر اساس انتخاب هر کسی شکل می گیرد و انتخاب مسئولیت را به همراه می آورد و مسئولیت وفاداری را. اگر کسی نتواند نسبت به ارزش‌های خانواده متعهد بماند، وفاداری اش را بشکند، انسان بودنش ناقص است.
کاهش طلاق تو جامعه ما این که محبت و اظهار محبت بین زن و شوهرها باید بیشتر بشه. محدودیتی نداره. گفتیم خیلی آثار و برکات داره، نشاط رو بیشتر میکنه. مادرانی که یعنی زنانی که از جانب شوهر بهشون محبت میشه، باور کنید دست پختشون هم بهتر میشه. انگیزه غذا پختن دارن. پس ابراز محبت باعث تحکیم خانواده میشه. بعضی میگن من محبت کردن رو بلد نیستم. یادم بدید. مهارت‌ها چجوریه؟ یکی ایمان و عمل صالح هست. روایت هم داریم. هر که انسان ایمانش به خدا بیشتر بشه، محبتش به زنش بیشتر میشه. روایات ما ببینید. راجع محبت به همسر حضرت فرمود اگر کسی به همسرش بگه دوست دارم هیچ وقت فراموش نمیکنه. دوم، خوش کلامیه. سعی کنید خوب صحبت کنید، خوش زبانی. از قرآن میفرماید خوب صحبت کنید. اگر بد صحبت کردید شیطان بین شما فساد میکنه. مقایسه نکردن. برای چی مقایسه میکنید؟ برای چی زنتو مقایسه میکنید؟ برای چی شوهرتو با کسی دیگه مقایسه میکنید؟ مقایسه های زیادی ناامیدی میاره. مقایسه های زیادی باعث تضعیف خانواده میشه. بخشش لغزش ها تا اونجا که میشه ببخشید هم دیگر.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امروزه نیاز به تحکیم خانواده بیشتر احساس می شود تا به ویژه جوانان با قرار گرفتن در فضای پرمهر یک خانواده نسبت به وسوسه ها در امان بمانند. آنچه خانواده را در این زمان محکم می کند حریم امن این خانواده است و فقط لذت وجود یک حریم امن می تواند این بنیان مقدس را تشکیل و پرورش نسل سالم را تضمین کند. هرچند وفاداری و خدشه‌دار نکردن حریم خانواده همیشه و در همه ادیان و آیین‌ها محترم بوده، اما اکنون اهمیت بیشتری یافته است. شاید در گذشته در صورت عدم وفاداری دلخوری، اندوه و حسرت زیاد به بار می آمد، اما بنیان خانواده حفظ می شد. ولی امروز اگر این حریم خدشه‌دار شود، براحتی بنیان خانواده برهم می ریزد. عدم وفاداری باعث می شود که در صورت آشکار شدن اعتماد به طور کامل از بین برود و محبت بین آنها به شدت کم شود. حریم زناشویی شکسته شده و گاه با رفتارهای انتقام جویانه فساد و تباهی توسعه یابد، فرزندان آرامش خود را از دست بدهند و احساس امنیت نکنند. علاوه بر آن، پایبندی آنان و مسائل اخلاقی به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین بهتر است زوجین خود را از همان ابتدا در معرض این شرایط قرار ندهند و همیشه حریم خود را حفظ کنند. در این شرایط نابسامانی اجتماعی و فرهنگی لذت زندگی در حریم با اعتماد و محبت را تجربه کنند. پس وفادار بودن با خانواده و جامعه نشانه یک زندگی خوب در دنیا و آخرت است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
اوقات شامگاهی شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده در کشور تاجیکستان. آخرین گفتار در بخش شامگاهی گفتار جاذبه های ایران زمین هست. این برنامه رو همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز، سلام و درود فراوان بر فرد فرد شما خوبان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران همراه. یاران جان، آرزو میکنیم که بهترین حال نصیبتان باشد، سلامت باشید و تندرست، روح و روانتان در آرامش و جسمتان در سلامت باد. دوستان خوبم، یاران جان، امروهان گرانقدر، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنیم همراه ما همسفر باشید. شنونده های گرانقدر، یاران صمیمی، امراهان نازنین، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با هم همچنان در اطراف استان تهران هستیم، سفر میکنیم و جاذبه های شهرستان های استان تهران رو مورد بازدید قرار میدهیم. در برنامه این هفته با هم به شهرستان شهریار میریم و با جاذبه های این منطقه از تهران بیشتر آشنا میشیم. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، جاهای دیدنی شهریار را میشناسید؟ اگر ساکن تهران یا شهرستان های اطراف پایتخت هستید، برای گردش و تفریح در آخر هفته ها شهریار را می توانید مکان خوبی برای بازدید قرار دهید. مساحت شهریار 310 کیلومتر مربع است که در آن دیدنی های متعددی وجود دارد. شهریار از آن دسته اماکنی است که کمتر به آن پرداخته شده و به همین خاطر امروز کوله خود را جمع کرده ایم و سری زده ایم به شهریار زیبا تا از جاهای دیدنی شهریار دیدن کنیم. مسافران خوب، عزیزان همراه، شنونده های خوب ما از هر کجای ایران زمین و جهان که به تهران و ایران سفر می کنند، می توانند یکی از مقاصد دیدار خود را شهرستان شهریار قرار دهند. شهریار جاهای دیدنی و جاذبه های جالبی برای چند روز اقامت را دارد. شهریار بخشی از استان تهران است که بر اساس آخرین سرشماری 750 هزار نفر جمعیت دارد. شهریار 1160 متر از سطح دریا بالاتر است. شهرستان شهریار به چند دهستان تقسیم می شوند که عبارتند از فردوس، قائم آباد، سعید آباد، روزکان، مویز و جوقین. بناهای تاریخی فوق‌العاده موجود در شهریار و زیست بوم و فرهنگ مردم این دیار باعث شده که شهریار مکانی مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد. اینک در ادامه این برنامه به معرفی برخی از دیدنی‌های معروف و مناطق دیدنی شهریار می‌پردازیم.
Thank you.
شهرستان شهریار منطقه‌ای در فاصله 45 کیلومتری تهران است که خدمتش به دوران ساسانیان برمی‌گردد. هرچند شواهدی وجود دارد که گفته می‌شود 6000 سال پیش از میلاد در این منطقه سکونت وجود داشته است. در این شهرستان بیش از 100 اثر تاریخی و با ارزش وجود دارد که شامل تپه‌های باستانی، قلعه، مسجد، حمام عمومی، برج مقبره، کاروانسرا، امامزاده‌ها و غیره هستند و جزء مهمترین جاذبه‌های دیدنی شهریار به شمار می‌روند. مهمترین دوران شهریار زمان حکومت ساسانیان بود، چرا که امروز اکثر بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شهریار مربوط به آن دوران هستند، هرچند وسایلی مانند ظروف سفالی بیانگر قدمت چند هزار ساله شهریار می باشد. شهریار بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد که در مرکز شهر و مناطق اطراف زندگی می کنند. به طور کلی، شهریار به چندین شهر با نام‌های شهریار، باغستان، سباشهر، وحیدیه، فردوسیه، شاهدشهر و اندیشه تقسیم می‌شود که این شهرها هم از ده‌ها روستا تشکیل شده‌اند و از جمله روستاهای مهم و محبوب شهریار هم می‌توان به روستای جوقین، روستای کردامیر، روستای یبارک و روستای قجرآباد اشاره کرد که معروف‌ترین جاذبه‌های دیدنی شهریار در این مناطق واقع شده‌اند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان تقدیم شما می گردد. تخت رستم نام یک کوه است که در غرب روستای قجر شهرستان شهریار واقع شده و 1318 متر ارتفاع دارد. این کوه مخروطی شکل مهمترین بخش طبیعی و باستانی در غرب شهرستان شهریار به شمار می رود. اما چرا به این کوه نام تخت رستم را دادند؟ در دامنه کوه تخت رستم یک اثر تاریخی کهن وجود دارد که در حقیقت باقی مانده ی آتشکده ساسانی است. تخت رستم شامل یک سکوی وسیع، یک چهار تاقی کوچک در دامنه شرقی کوه می باشد. در این بخش از شهریار، تاریخ و طبیعت با هم در آمیخته‌اند و همین موضوع سبب شده تا مکان خوبی برای گردش و تفریح باشد. پژوهش‌های باستانشناسان در تخت رستم نشان داده‌اند که این بنا مکانی برای برگزاری مراسم پیروان زرتشت بوده است. تخت رستم یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران و جزء پربازدیدترین جاذبه‌های گردشگری شهریار محسوب می‌شود که در سال 1316 خورشیدی نامش در فهرست ملی ثبت شد. خوبان همراه، اینک با هم برای دیدن قلعه دهشاد شهریار هم سفر میشیم. همانطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم، اکثر دیدنی‌های شهریار را بناهای تاریخی متعددی تشکیل میدهند. یکی از این سازه‌های تاریخی قلعه دهشاد است. نکته منحصر به فردی که در رابطه با دهشاد وجود دارد این است که تنها قلعه روستایی موجود در ایران میباشد که هنوز مردم در آن ساکن هستند. نوع سازه دهشاد اگر به معماری علاقه‌مند باشید حتما برای شما جذاب خواهد بود، زیرا دارای 4 برج در 4 سمت خود می باشد که در گذشته برای دیدبانی از آن استفاده می کردند. سقف دهشاد نیز جالب و به صورت زوزنقه است و 2 طاق نما در 2 سمتش دارد. از دیگر بخش های دیدنی قلعه دهشاد، سردر ورودی آن می باشد که از جنس آجر است و قدمتش به دوره قاجار باز می گردد. قدمت دقیق خود بنا هنوز مشخص نیست، اما تخمین زده می شود که بنا قدمتش به اوایل حکومت قاجار برسد. لذا قلعه دهشاد از محدود دیدنی های شهریار است که یادگاری از دوران حکومت قاجاریه می باشد. پل دختر بادامک شهریار نیز یکی دیگر از جاذبه های شهرستان شهریار می باشد. پل دختر یکی از پل‌های کهن ایران در میان جاذبه‌های گردشگری شهریار به شمار می‌رود. برای دیدن این پل در مسیر جاده سعیدآباد شهریار باید به بعد از گذر خط آهن مراجعه کرد. پل دختر از جنس آجر است که یک چشمه مرکزی نیز دارد و ارتفاعش به 4 متر می‌رسد. البته در ساخت این پل از مصالح دیگری همچون آجر، ملات، ساروج، سنگ قلوه و گل نیز استفاده کرده‌اند. دوستان خوب شنونده، اگر اهل مطالعه تاریخ باشید شاید نام جنگ بادامک برایتان آشنا باشد. بادامک نام جنگ معروفی است که در دوران حمله مشروطه‌خواهان به تهران رخ داد. حالا پل دختر بادامک جزو میراث ملی محسوب می شود و در سال 1382 خورشیدی با شماره 9895 به ثبت ملی رسید. پل آبرسان ورامینک شهریار. پل آبرسان ورامینک نیز از دیگر دیدنی های شهریار به شمار می رود. طول این پل آجری 26 متر و عرضش حدود 2 متر و ارتفاع آن 6 متر می باشد. پل آبرسان ورامینک یک طاق مرکزی دارد که عرض دهانه آن 3 متر و 20 سانتی متر است. اگر به این ابعاد دقت کنید متوجه خواهید شد که یک آبراه باریک در پلی طویل است. البته این پل آبراه دیگری هم داشته که از بین رفته و تخریب شده است. از شواهد اینطور به نظر می رسد که پل آبرسان ورامینک در زمان پرآبی رود کرج ساخته شد، اما حالا این مسیر آبی که کاملا خشک است و دیگر از پل آبرسان به عنوان پلی در مسیر آبی استفاده نمی شود. برخی دیگر از بناهای تاریخی موجود در شهریار بازمانده دوران حکومت قاجار است و جزء بناهای ملی ایران به شمار می رود. حالا پل آبرسان ورامینک با شماره ثبت 9898 نامش در فهرست ملی ایران می درخشد. دوستان عزیز شنونده، با توجه به پایان رسیدن وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین، ادامه معرفی جاذبه های دیدنی شهرستان شهریار را به برنامه بعد موکول میکنیم. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. یکایک شما خوبان را به خداوند مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان، دست حق پناهتان باشد.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که امشب هم با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان همراه ما بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.